الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام مرحوم ناینی بود که عام می داریم و اخصی داریم و خاصی. مرحوم ناینی فرمود در این فرض هم صورت ثالثه عام را به اخص و خاص در عرض واحد تخصیص می‌زنیم و جایی برای انقلاب نسبت نیست. بعد فرمود نعم، در یک مورد این تخصیص اشکال دارد و نمیتونیم ما عام را هم به اخص و هم به خاص تخصیص بزنیم. اونجایی که عام می داشته باشیم اکرم العلماء، اخصی داشته باشیم که با عام تکرار شده باشد، اکرم العلماء الا المرتكب للكبائر، نه این که فقط لا تکرم علماء مرتكب کبیره، فقط یک اخصی داشته باشیم. نه، اگر فقط یک اخص داریم لا تکرم مرتكب کبیره، یک خاص داریم لا تکرم العاصی من العلماء، اینجا مشکل نداریم، هر دو خاص مخصصن. ولی اگر اون عام با اخص تکرار بشود، اکرم العلماء الا المرتكب للكبائر، و یک خاصی داریم لا تکرم العاصی من العلماء، او اخص این خاص، اینجا فرمود که اون عام فوق ما هم طرف تعارض است. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم عام را تخصیص میزنیم هم به اخص و هم به خاص، نه، غلطه. بلکه همونطور که اون عام مخصص به اخص لا تکرم العلماء الا المرتكب للكبائر، همونطور که او معارض لا تکرم العاصی من العلماء است، با خاص معارض است، در عالم مرتکب صغیره با هم تعارض می کنند. لا تکرم العاصی من العلماء میگه اکرام نکن، اکرم العلماء الا المرتكب للكبيره میگه اکرام بکن، این مرتکب کبیره نیست. فرموده همونطور که عام مخصص به اخص معارض است با خاص در مجمع، کذالک اون عام فوقانی که مخصص نداشت، اون اکرم العلماء هم طرف تعارض است. یه بحثی خودش که آیا عام فوق طرف معارضه است یا نه، مشهور اینه که عام فوق طرف معارضه نیست. اگر مولا فرمود اکرم العلماء، از مولا رسید اکرم العلماء، بعد دو تا خاص معارض رسید، لا تکرم فساق العلماء، اکرم فساق العلماء، معروف همینه که اکرم فساق العلماء با لا تکرم فساق العلماء با هم تعارض میکنن، عام فوق اکرم العلماء مرجع ماست. اکرم العلماء نمیاد طرف معارضه قرار بگیره با کنار اکرم فساق العلماء، بعد تعارض بکنه با لا تکرم فساق العلماء. این معروف و درست هم هست، چون اون عام و فوق با هیچ کدوم معارضه نداره. اکرم العلماء با اکرم فساق العلماء که با هم متوافق اینن، با لا تکرم فساق العلماء هم عام و خاص مطلقا تعارض نداره. این واضح هم هست که عام فوق طرف تعارض قرار نمیگیرد در جایی که مخصصات مقیدات با هم تعارض بکنند، الا اینجا. اینجا مرحوم ناینی گفته چرا؟ اینجا عام و فوق طرف معارضه قرار میگیرد. به چه بیان فرموده عام فوق طرف تعارض قرار میگیرد؟ خوب تصور بفرمایید، بس دقیقه تکرارش میکنم. یا عام فوق داریم اکرم العلماء، یک عام مخصص به اخص داریم اکرم العلماء الا المرتکب للکبیره منهم، تخصیص خورده به اخص، مرتکب کبیره اخص هم. و یه خاص داریم لا تکرم العاصی من العلماء. مرحوم ناینی فرموده همانطور، اینه همه میگن، همانطور که اکرم العلماء الا المرتکب للکبیره با لا تکرم العاصی من العلماء همانطور که تعارض می کنند، کذالک همانطور که لا تکرم العاصی من العلماء معارض است با اکرم العلماء الا المرتکب، کذالک معارض با اون اکرم العلماء عام و فوق. اینجا غلطه بگی که خاصا با هم تعارض می کنند بعد رجوع می کنیم با عام و فوق. غلطه. نه، عام و فوق هم طرف معارضه است. به چه بیان؟ در مسوال اصول نقل کرده از مرحوم ناینی به دو بیان، عام فوق طرف معارضه است به دو بیان. بیان اول اینه که خب عام فوق هم تخصیص خورده به همون اخص، اکرم العلمایی هم که عام و فوقه اونم تخصیص خورده به الا المرتکب للکبیره. پس چون تخصیص خورده به الا المرتکب للکبیره، پس عام و فوقه هم طرف تعارضه. یه وجه واضع البطلانی را از مرحوم ناینی نقل کرده، بعد اشکال کرده به ناینی، فرموده که وجهی نداره که ما اول اکرم العلماء را با اون اخص تخصیص بزنیم. اما که خود ناینی گفت دیگه در اخص و خاص، گفت وجهی نداره که عام را تخصیص بزنیم به اخص، فنقلبت نسبه، وجهی نداره، در عرض واحد باید به هر دو تخصیص بزنیم. همون اشکال را ایشان اینجا به ناینی کرده، گفته وجهی نداره که اکرم العلماء را ما اول تخصیص بزنیم بلا به اکرم العلماء الا المرتکب، به اون الاش ها، به اون الاش وجهی نداره تخصیص بزنیم، بعد بگیم خب بود تخصیص خود طرف معارضه با لا تکرم العاصی من العلماء. گفته وجهی نداره. این بیان اول و اشکال بیان اول که به ذهن شما گمان ندارم به ذهن احدی نرسیده باشه، این اشکال واضحه. این اشکال بلکن به تأمل در کلام مرحوم ناینی معلوم میشه که مرحوم ناینی حرفش، کلامش این نیست که ما اول عام را به اون اخص تخصیص میزنیم. بابا بارا تأکید کرد، چند خط قبلش تأکید کرد، گفت این وجهی نداره که ما اول عام را یک اخص تخصیص بزنیم. اینو نمیگه مرحوم ناینی. مرحوم ناینی حرفش اینه، نگاه بکنید در فواید واضح تر فرمایشش. مرحوم ناینی میگه که اون عام قطعا تخصیص خورده به اخص، چه اکرم العلماء الا المرتکب للکبیره را اخذ بکنیم، چه لا تکرم العاصی من العلماء را اخذ بکنیم، قدر متیقن اینه که تخصیص بر عام و فوق وارد شده است. در اخص این دوتا خطابای ما تعارض ندارن. اون که میگه اکرم العلماء الا المرتکب کبیره، میگه مرتکب کبیره خارج شده. اونی هم که میگه لا تکرم العاصی من العلماء، میگه مرتکب کبیره خارج شده. ناینی نمیاد اکرم العلماء را اول تخصیص بزنه به اخص، میگه تخصیص اکرم العلماء به اخص قدر متیقنه، قطعا او تخصیص خورده. عبارت چه نگاه بکنید باورتون میشه این حرف. مرحوم ناینی اکرم العلماء را میگوید قطعا تخصیص خورده، شده اکرم العلماء الا المرتکب الکبیری، قطعی تخصیصش. پس وقتی قطعی شد تخصیصش، پس اونم طرف تعارضه. این بیان اول مرحوم ناینی که تقریبش اینه که عرض می کنیم، نه اونی که در مصباح هست و واضح اندفاع واضح البطلان هست. ثانیاً در جوابش میگم، جواب مصباح فکر کرده اول میگم. میگم حرف ناینی اینه دیگه. ایشون فکر کرده یقیناً تخصیص خورده، اینی به اون اخص تخصیص خورده، گفته وجهی نداره اول شما به اخص تخصیص میزنید. ای بابا که واضحه، چون ماله نه قدر متیقن خاصین. گفتم چه اکرم العلماء الا المرتکب را حساب بکنی، چه لا تکرم العاصی من العلماء را حساب کنید، در مرتکب کبیره دوتاشون اتفاق دارن. چون تعارض ندارن در او. بابا چون تعارض ندارن اتفاق دارن. تعارضشون در مرتکب صغیره.
اگر اون خواست اول نبود که به اون عام دوم بخوره، این یقین از کجا
باز آسی مرتکب کبیره رو گرفته بود، قدر متیقن بود. چی میگید شما؟ میگم قدر متیقن آسی مرتکب کبیره. خب این از واضحاته، کجا اشکال میکنید؟ وجه ثانی، بیان ثانی که در مثبال اصول بیان کردن، فرموده که اکرم العلماء تخصیص خورده است به الا المرتکب للکبیره، تخصیص به اون خورده است. فرموده که اون طرف اینجور بیان کرده در مصباح، اون طرف تعارض است. چرا تخصیص نخوره به اون خاص؟ فرموده چون اون خاص مبتلا به معارض است. خاص ما که لا تکرم العاصی من العلماء، او مبتلا به معارضه، معارض داره در مرتکب صغیره. چون معارض داره، پس نمیتونه او مخصص اکرم العلماء باشد. اکرم العلماء فقط به مقدار مرتکب کبیره تخصیص خورده، اما نسبت به مرتکب صغیره تخصیص نخورده. چون خاصی که میگه العاصی مرتکب صغیره را شامل میشود، او مبتلا به معارضه. وقتی مبتلا به معارض بود، نمیتوند تخصیص بزند اکرم العلماء را. بعد نتیجه گرفته، پس اکرم العلماء طرف تعارض است. در مثال اصول جواب داده از این وجه ثانی، فرموده این وجه هم درست نیست. چرا؟ فرموده درست است که لا تکرم العاصی طرف تعارض است، این نمیتونه تخصیص بزند اکرم العلماء را. این درسته، حرف متینیه. لا تکرم العاصی طرف تعارض است، طرف تعارض نمیتونه تخصیص بزند اکرم العلماء را. یه حرف متینیه. خاصی میتونه تخصیص بزند که معارض نداشته باشه. خاص ما معارض داره، معارض که نمیتونه تخصیص بزنه مگر بعد معالجتی که باید معالجه کنیم، که بعد المعالجه چرا، ولی ابتداعا خاصه معارض، معارض با اخص نمیتونه تخصیص بدن عام را. گفته حرفش درسته، ولیکن این نتیجهش این نیست پس عام طرف تعارض. نه، خاص نمیتوند عام را تخصیص بزند. خب این خاص معارض داره با اون اخص، تساقط میکنن، عام مرجع ما میشه، طرف تعارض نمیشه. این حرف حرف متینیه. خاص چون معارض دارد نمیتونه مخصص بشود. این حرف متینه. ولی نتیجه پس آن طرف تعارضه؟ نه، این نتیجهش این نیست. پس آن آزاد از تعارضه. اینجور باید بگیم. بگیم خاص طرف تعارضه، نمیتونه تخصیص بزنه آن را، پس عام خلاص از معارضه، نه طرف تعارضه. اشکال کرده بر مرحوم ناینی که فرموده این بیان ثانی شما هم اثبات نمی کند که عام طرف تعارضه است و اولویت صحبت نیست. اینا تصورش ملازمه با تصدیقش نه. باید حجت باشه افتا بزنه تخصیص بزنه. معارض که معنا داره تخصیص بزنه. خب اینه که ایجور جواب داده، ولیکن باز در ذهن ما اینه که حرف ناینی رو درست بیان نکرده است. مرحوم ناینی فرمایشش اینه، ادعای ما اینه که در مثبال اصول درست فرمایش ناینی رو بیان نکرده است، لذا اشکالی که بر ناینی کرده وارد نیست. فرمایش ناینی اینه که بل خدا رحمت کنه مرحوم آقای میلانی در مقابل آقای خویی بعضی از تلامزه مرحوم میلانی نقل می کردن که مرحوم آقای میلانی بالای منبر می فرمیده گوش کنید ببینید بنده خدای ناینی چی میگه. تعریزن با بعضی با او آقا میگفت، تعریزن با آقای خویی که بعضی جاها بد معنا کرده، ایشون تعبیرشی بوده که گوش کنید که بنده خدای ناینی چی میگه. حالا وقتی من اینجا مطالعه میکردم یادم آمد از تعبیر مرحوم آقای میلانی که بنده خدای ناینی چی میگه. مرحوم ناینی حرفش اینه، ابتدای کلامش میگه که تخصیص اون عام به اخص قطعیه. اینه که بیان اول که عرض کردم. بعد میگه خب تو ذهن شما ممکن این شبهه بیاد، شما از کجا میگی که این تخصیصش قطعی هست، ولی از کجا میگی تخصیص خورده به اخص؟ شاید تخصیص خورده به خاص. این ایره به عنوان توهم ذکر کرده، تو ذهن هر کسی میاد. شما گفتید آقا عام ما تخصیص خورده. میگیم راست میگید، قطعا تخصیص خورده. ولی از کجا میگی به عنوان اخص تخصیص خورده تا بشه طرف تعارض؟ شاید به عنوان خاص تخصیص خورده که نشه طرف تعارض. فرموده کسی نگوید، توهم نکند که این عام شاید نیاورده. گفته کسی توهم نکند، خب این عام تخصیص خورده به خاص نه به اخص. کسی این توهم نکند. چرا؟ چون خاص مبتلای به معارضه، نمیتونه اون رو تخصیص بزنه به عنوانش. لا تکرم العاصی من العلماء، نمیتونه تخصیص بزند اکرم العلماء را به الا العاصی، چون این لا تکرم العاصی طرف تعارضه. پس اونی که قدر متیقن است میتونیم بگیم این قدر، کلمه قدر متیقن هم باز نیاورده. فرنه پس اونی که ما میتونیم بگیم اینه که اکرم العلماء تخصیص خورده به الا المرتکب للکبیره. تا گفتی بی تخصیص خورده، پس اون هم طرف تعارض است. فرمایش دو تا حرف داره مرحوم ناینی، اکرم العلماء عام فوق تخصیص خورده به اخص، نه از بابی که اخص در اول مخصصش قرار دادیم، نه از بابی که قطعیه. و عام فوق ما به خاص تخصیص نخورده. حرف دومش، دو تا وجه نیست، دو تا پهلو داره. تخصیص خورده به او نبیی، به او تخصیص خورده لقطعیت تخصیص، به این تخصیص نخورده چون این طرف معارضه است. اینه که آمده گفته پس اکرم العلماء نتیجه گرفته طرف معارضه است. اکرم العلماء تخصیص خورده به مخصص قطعی که اخصه است، همانطور که اون عام دیگر که تخصیص خورده به اخص طرف معارضه است، این عام ما هم طرف معارضه است چون قطعا تخصیص خورده. ما هو الحجتش، ما ملاک، ما هو الحجه، ما هو الحجه از عام فوق عبارت است از عالمی که مرتکب کبیره نباشد. اینجور نتیجه گرفته است طرفیت عام را برای تعارض. این فرمایش مرحوم ناینی. دو تا اشکال مرحوم مثبال اصول وارد نیست. بله ما یه شبهه داریم، ما نمیتونیم تصدیق بکنیم فرمایش ناینی را، فرمایش ناینی را ما نمیتونیم تصدیق بکنیم به یک بیان سومی. و اون بیان سوم اینه که در تعارض بایستی ما احراز بکنیم عنوان حجت را، احراز بکنیم عنوان حجت را. اینجا اون عام فوق ما اکرم العلماء محرز نیست به چه عنوانی تخصیص خورده است. درسته که لا تکرم العاصی من العلماء صلاحیت تخصیص ندارد، درسته، مبتلا به معارضه، ولی احتمال هست که اکرم العلماء تخصیص خورده باشد ما هو الحجه عالم غیر عاصی باشد. تعارض موقوف است بر این که موضوع حجت ما در عام فوق عالم غیر مرتکب کبیره باشد. اگر این احراز کردی اون طرف تعارضه، و چون کلام تعارض اجمال است نمیدانیم، ما نمیدانیم که آیا اون اکرم العلمای را که گفته است مراد جدیش عالم غیر مرتکب کبیره است. اگر از این دوتا معارض ها اخص حق باشد، یا نه مرادش از اکرم العلماء عالم غیر عاصیه، اگر اون خاص حق باشد اون تعارض سبب می شود که ما اون عنوان مراد جدی را نتونیم احراز بکنیم. اون عنوان مراد جدی آیا عالم غیر مرتکب کبیره است، طرف تعارض، یا عالم غیر عاصی است که طرف تعارض نیست. چون موضوع معرض نیست بر اثر تعارض، ما معارض را احراز نکردیم، محرز نیست، احراز نکردیم که موضوع قدر متیقن احراز موضوع نمی کنه. قطعا مرتکب کبیره از اکرم العلماء خارج شده، اما به چه عنوانی؟ آیا خارج شده به عنوان الا المرتکب الکبیره مثل اخص، یا خارج شده به عنوان الا العاصی مثل خاص؟ چون محتمل است که به اون عنوان خارج شده باشد طرف تعارض بشود، محتمل است به این عنوان خارج شده باشد طرف تعارض نباشد. ما موضوع ما اون که معارضه است او را احراز نکردیم. من موضوع مردد است بین معارض و غیر معارض، و چون مردد است ما در اکرم العلماء مردد است که معارض داره یا نه، معارض را احراز نکردیم. ما در مرتکب صغیره رجوع میکنیم به اکرم العلماء، میگیم احراز نکردیم که اکرم العلماء معارض با اوناست. همی که احراز معارض نکردی مرجع ظهور شماست، همی که احراز نکردی اکرم العلماء معارض هست یا نه، ظاهرش اینه که معارض نداره، عموم داره، عاصی را میگیرد، مرجع میشود عام فوق. ما به این بیان میگیم کلام مرحوم نائینی را نمیتونیم تصدیق بکنیم، نمیتونیم باور کنیم که اکرم حاصل الکلام اکرم العلماء طرف تعارض نیست، مگر احراز بکنی به این عنوان تخصیص خورده به عنوان الا المرتکب للکبیره. و چون به این عنوان محرز، اصل تخصیص محرزه، میدونیم مرتکب کبیره خارج شده، اما نمیدونیم به چه عنوانی خارج شده. آیا به عنوان الا المرتکب للکبیره یا به عنوان الا العاصی؟ چون عنوان قید را نمیدانیم، احراز معارض نکرده ایم. اینه که عام در اون مجمع، در اون طرف تعارض مرجع ماست. این فرمایش مرمان آینی را نمیتونیم قبول کنیم. عزف الازاله که عرفیت نداره این تفصیل. اگر مولا اکرم العلماء بگوید، ببینید فرمایش مرحوم نائینی، اکرم العلماء بگوید، بعد بگوید لا تکرم المرتکب للکبائر، علما رو نیاره، فقط بگه لا تکرم مرتکب کبائر، اینجا عام مرجع. نائینی جور گفتی عام مرجع دیگه. اما اگر گفت که لا تکرم العلماء الا المرتکب للکبائر، یه لا تکرم العاصی هم داریم، ها بگیم عام مرجع نباشه، عرفیت نداره. با آوردن عام تو خاص فهم عرفی عوض بشه، عرفی نیست. تکرارش میکنم، نائینی میگه اگر گفت اکرم العلماء، بعد گفت لا تکرم المرتکب للکبائر من العلماء ولا تکرم العاصی، نائینی گفته لا تکرم العاصی ولا تکرم المرتکب للکبائر، با هم تعارض ندارن، اونجا هر دو مخصص عام من، اونجا با هم عام طرف تعارض نیست. اما همین مولا اگر بگوید اکرم العلماء، بعد بگوید لا تکرم علماء مرتکب الکبائر اینا با هم تعارض میکنن، عمم طرف تعارض باشد. این عرفیت ندارد. اینا مدعای مرحوم آقای خویی درست است. عرفیت ندارد که ما به یک کلمه العلماء عام را، عنوان عام را در او خطاب بیارد، تغییر بکند، یکی عام را طرف تعارض قرار بدهد، یکی قرار ندهد، این عرفیت ندارد. لذا اینم یه منبهیه که فرمایش مرحوم ناینی درست نیست. هازا تمام الکلام در صورت ثالثه که یک عامی داریم، یک اخصی داریم، یک خاصی داریم. حالا برای این که اینا جا بیفتد، های اشکال نکنید که نمیدونه اینا مثال دارد یا نه، هر سه صورتی که در مرحله اولا گفتیم سه صورت داشت. عام داریم دو خاص متباین، عام داریم دو خاص منوج، عام داریم دو خاص اخص و خاص. هر سه صورت در روایات عاری اتفاق افتاده است. هر سه صورت مثالش در روایات عاری محقق شده است. ما در باب عاری 5 دسته روایت داریم. یک عام داریم که در عاری زمان نیست. لیس علی المستعیر عاری زمانو، زمان نداره، این عام مایه. این عام ما دو تا خاص متباین داره، دو تا خاص منوج داره، دو تا خاص اخص و خاص داره. هر سه صورت اینجا منطبق. اما دو خاص متباینش، یه روایت داریم لا زمان در عاریه الا دینار، خاص دیگه تخصیص میزنه لا زمان فی العاریه الا دینار. یه روایت هم داریم لا زمان فی العاریه الا درهم. دو خاصای ما الا دینار الا درهم متباین اینم هستن. صورت اولا ما تخصیص میزنیم اون لا زمان فی العاریه را تخصیص میزنیم، میگیم الا عاریت و درهم و دینار. یک عام دو تا خاص متباین، صورت اولا. صورت ثانیه، عام ما لیس فی العاریت زمان، اون یه عام ماست، دو تا خاص دارد. یک روایت میگه که لا زمان فی العاریه الا مع الاشتراط، مگر شرط بکنن، شرط زمان بکنن. یک روایت دیگه هم داریم که لا زمان فی العاریه الا الذهب والفضه، مخصص ما مع شرط، مخصص ما ذهب و فضه. نسبت بین شرط و ذهب و فضه عموم خصوص منوج، شرط باشد ذهب و فضه نباشه. کتاب را عاریه داده، شرط کرده که گم شد باید بدی. ذهب و فضه باشه، شرط نباشه. مجمعش اینم که شرط باشه، ذهب و فضه هم باشه. دو تا خاصی که نسبتشون عموم خصوص منوج هست. خب همون قاعده را تطبیق می کنیم. ما تخصیص می زنیم لا زمان فی العاریه الا مع الاشتراط الا فی الذهب والفضه. اینم صورت ثانیه تطبیقش کردیم بر روایات عاریه. اصلا انقلاب نسبت نیست اینجا، توهم نراقی بود. نه، ثمره یعنی مرحله اولا که بحث میکردیم و میگفتید اینا کجا مثال داره. میخوام مثال بیاریم برای سه صورتی که در این مثال شیخ هم آورده دیگه اگر نگاه کرده باشید.
سوال ما اینه که این مثالایی
گفتیم مرحله اولا جای انقلاب نسبت نیست، فقط توهم شده بود. خب و اما و اما چرا مثل توهمش نسبت دادن به نراقی که انقلاب نسبتیه؟ حال مهم نیست گفتن یا نه، توضیح مسئله خوبه. بله، صورت ثالثه که اخص و خاص باشه. خب میدانید که اون دو روایتی که میگه الا درهم الا دینار، اونا به منزله روایت واحده یه، اونا خودشون جمع دارن. دو تا روایتی که میگه زمان نیست الا فی درهم، زمان نیست الا فی دینار، اینا خودشون یه جمع عرفی دارن. غیر از این که هر دو تا مخصصن، یه جمع عرفی هم خودشون دارن. به چه بیان؟ به این بیان، لا زمان الا فی درهم، یه عقد سلبی داره لا زمانه، یک عقد ایجابی داره الا درهم. عقد سلبیش مطلقه، میگه لا زمانه، زمان نیست حتی در دینار. لا زمانه الا فی درهم عقد سلبیش اطلاق داره، میگه حتی فی دینار. او روایت که میگه لا زمانه الا فی دینار، اونم یک عقد سلبی داره یک عقد ایجابی داره. عقد ایجابیش میگه دینار زمان داره، این عقد ایجابیش با عقد سلبی او مطلق و مقیده. تکرارش میکنم اینا قلم و سلمبه نباشه. لا زمانه الا فی دراهم یه عقد سلبی دارد، لا زمانه اطلاق داره، زمان نیست حتی در دینار. زمان نیست الا فی درهم. عقد ایجابی و روایت میگه لا زمانه الا فی دینار، میگه در دینار زمانه، در دینار زمانه خاصه، مقیده. تخصیص میزنه عقد سلبی را، میگفت لا زمانه زمانی نیست، یه تخصیص دیگه برش وارد میشه الا دینار. باز از اون طرف هم همینجوره، لا زمانه الا فی دینار یه عقد سلبی داره، لا زمانه حتی در درهم. عقد ایجابی این روایت که میگه لا زمانه الا فی درهم، این درهم خاصه، مخصص عقد سلبی اونه، مجموعش میشه چی اون وقت؟ میشه لا زمانه الا فی درهم و دینار. از شکم این جمع یک عنوان دیگه پیدا کردیم، لا زمانه الا فی درهم و دینار. این لا زمانه فی درهم و دینار مخصص میشه اون لا زمانه مطلق را، لا زمانه الا فی درهم و دینار. روایات فزم گفت که لا زمانه الا فی الفزته و ذهب، اونم یه خواست ماست. فز و ذهب خواستن، درهم و دینار اخستن. دو تا خواست داریم، الا نقدین ای اخسته، چون نقدینم ذهب و فزه، ولی ذهب و فزه مسکوک سکه. اون خواست ما گفت الا الفزته و ذهب، اون عامه، هم مسکوک رو میگیره هم غیر مسکوک رو میگیره. دو تا خواست از شکم اینا که نا آوردیم بیرون، یکیش خواست الا الذهب و الفزه، یکیش هم الا الدرهم و دینار، یکی خواست یکی اخص. خب این خواست و اخص حالا باید حساب کنیم، چون ناینی گفت نعم نعم، این خواست و اخص ما از چه قسمه؟ از اون قسمی که آن دوباره تکرار شده است که ناینی گفت تعارض، یا نه از اون قسمیه که عام دوباره تکرار نشده. ناینی میگه نه، اینجا از همون قسمیه که عام تکرار شده. این از همون قسم نعمه، تعارضه. لازمانه فلعاریه عام فوق ماست. لازمانه، دوباره تکرار شد عام دیگه. لازمانه الا فی درهم و دینار ای اخست مایه. این اخص ما با اون خاص ما، لازمان الا فی الذهب و الفضه، با هم تعارض دارن. کجا تعارض دارن؟ در ذهب و فضه غیر مسکوک. در غیر مسکوک لازمان الا فی النقدین، میگه زمان نیست. لا زمان الا فی الذهب و فی الذهب، میگه زمان هست. فرموده این بحثیه که از اون مقداری که ما دیدیم شنیدیم، از شهید ثانی، از شهید اول در مسالک شروع شده، این مشکله رو او مطرح کرده است. آمده بعد صاحب ریاض، بعد نمیدونم سبزواری، بعد صاحب جواهر، بعد هم شیخ انصاری، بعد هم ناینی آمدن این را محل بحث قرار دادن. چه کار باید بکنیم اینجا؟ اینجا چه باید کرد؟ لازمان الا فی الذهب و الفضه خاص ما، لازمان فی النقدین اخص ما. مرحوم ناینی گفته که طبق اون قاعده ما اینا عام فوق با طرف معارضه باشد. ولیکن مسالک دیگه، شهید ثانی، بله مرحوم ناینی فرموده طبق اون ضابطه های ما باید لازمانه اینجا طرف معارضه باشد، ولیکن فرموده در مقام یه خصوصیتیه که ما هم قائل به تعارض عام نیستیم. اینجا ادعا کرده که در خصوص مقام یه خصوصیتیه. شیخ هم ادعا کرده در خصوص مقام یه خصوصیتیه. هر کدام ادعا کردن یه خصوصیتی در مقام هست که قائل به تعارض نیستیم. میگیم این دوتا خطاب ها با هم تعارض ندارن. هم شیخ رفع معارضه کرده است، هم مرحوم ناینی رفع معارضه کرده است. نگاه کنید هر کدام یک بیانی، مرحوم شیخ با عام مطلق حل معارضه کرده، مرحوم ناینی به کم شدن مورد، لغویت عنوان. نگاه کنید تتمه کلام فردا میخواست